أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الفكرة الأصولية نشأت من زمن الأئمة عليهم السلام، بل من الأئمة أنفسهم عليهم السلام. في روايات ذكرنا طائفتين منها: علينا إلغاء الأصول، عليكم التفريع. روايات متضافرة استشهدوا في هذه الروايات بالآيات وبالروايات النبوية، لكن بظهورها، إما ظهور صيغة الأمر أو ظهور مادة الأمر أو النهي، وبسائر القواعد اللفظية استظهروا من الآيات والروايات النبوية الأحكام الشرعية وفتواها. ومن هذه الوجوه أن علماء العامة لم يكونوا متقدمة عن علماء الخاص في تدوين علم الأصول، بل يأتي تفسيرا أن علماء الخاص إما كانوا متغاربين في تدوين علم الأصول مع علماء العامة، أو أقدم منهم. والوجه الرابع أن ما دونه علماء الأصول ليس بأصول عندنا. استدلوا بالأقيسة والاستحسانات، سد الذرائع، المصالح المرسلة، كل هذا فاقدة عن ملاك الحجية على الأحكام الفرعية عند علمائنا، فإنها ظنون أغلية ظنية. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وغالبها ليس مستندا إلى ظواهر النصوص الشرعية. ولكن علماء خاصة يتكلون على ظواهر الألفاظ، الأخذ بظواهر الألفاظ، قامت واستقرت عليها السيرة القطعية العقلائية. آخذون بظواهر الألفاظ على حسب القواعد المحاورية اللفظية، وينتهي جميع القواعد الأصولية إلى الأخذ بظواهر كلام الأئمة عليهم السلام، متصلون بالوحي، إما كلام الأئمة أو كلام النبي أو الآيات القرآنية. يعني الجزء الأول من الكفاية، كل قواعدها تبحث عن القواعد اللفظية التي جرت عليه السيرة القطعية العقلائية كما قلنا. هذه هي الأصول، هذه القواعد هي الأصول. وأما مجرد ظن العقلي، الوجه الظني العقلي من دون اتكال ولا انتهاء واستناد إلى الظواهر، فليس بحجة، فاضلة لملاك الحجية. من هنا يكون أصول الشيعة، أصول الإمامية، قواعد إما جرت عليه السيرة العقلائية أو مستندتون الى اطلاقات و اومات آیات و روایات که وجهت خبر الواحد و غیر ذالک. النقطة الثانية هي تاریخ و علم الاصول. ذکر السید الصدر و غیره ان اول من دبن علم الاصول من علماء العامه ابو یوسف القاضی و الشیبانی و کلاهما من تلامذت ابی حنیفه معاصرین هارون الرشید و ملازمین لاسفاره. ولكن من علماء الخاصه یعنی من اصحاب الائمه علیهم السلام اول من دبن علم الاصول هشام بن حکم ذکر النجاشی و شیخ الطائفه و غیرهما لهشام بن حکم رساله اصولیه فی مباحث الالفاظ. هذه الالفاظ ليس معناه القواعد اللغويه ليس معهودا ولا مستعملا عنوان مباحث الالفاظ و يراد به القواعد اللغويه لا بل هي القواعد الالفاظ كما من راجع الى رسالته يكون يعني يجد ان مراده من الالفاظ القواعد اللفظيه. وايضا يونس بن عبد الرحمن من اصحاب الكاظم علیه السلام و شعب ابن حکم کان من اصحاب صادق علیه السلام و ایضا من اصحاب الكاظم و کان فی رتبت استاد ابی یوسف القاضی و الشیبانی لانه و ابو حنیفه کان تلمیذین صادق علیه السلام و شیبانی و ابو یوسف کانا تلمیذین ابی حنیفه. فهشام فی رتبت استاد ابی یوسف و شیبانی الذین قال المحققون انهما اول من الف و دبن علم الاصول من علماء العامه. نعم بعد افاقرة العامه اسند یعنی من المعاصرین من افاقنة العامة اسند یعنی ذکر و نسب الى ابی حنیفه ان له کتابا فی الاجتهاد بر رأی ولیکن لم یذکره النجاشی ولا الشیخ ولا غیرهما من عظمه مشایخ الرجال و متفرد فی هذا الكلام ولا دلیل على قوله ولم ارفی کلام غیر هذا الشخص فليس بثابت هذا. ثم ان الكلام يقع في تداول الاجتهاد في عصر الائمه عليهم السلام انكر الاخباريون تداول الاجتهاد في عصر الائمه وعلى ذلك بنوا عدم الحاجه الى علم الرجال. قالوا ان اصحاب الائمه كيف ياخذون بقول الائمه عليهم السلام من غیر حاجت الى علم الاصول ولا حاجت الى الاصول ولكنهم اخطأوا في ذلك لان حتی اصحاب الائمه علیهم السلام كانوا مجتهدين ولنا شواهد عديده ان الاجتهاد كان متداولا في عصر الائمه فذلك اولا لان الاستناد الى روايه صادره عن الامام المعصوم والاخذ بها لاجابه اسئله السائلين مع تعدد الاسئله فان يجاب عن كل سؤال وسؤال 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 بهذه الروايه الواحده لا يمكن هذا الا الاستنباط يعني لا بد ان يستنبط هذا الراوي من هذه الروايه جواب الاسئله حتى يقول جواب هذا السؤال هذا بدليل هذه الرواية وكذا وكذا. لكثره الاسئله، مضافا الى ورود الروايات، طوائف من الروايات، طوائف من الروايات دلت كلها على تداول الاجتهاد في اسئله الائمه عليهم السلام، اما روايات خاصه ارجاع خاصه او روايات ارجاع عامه. نفس الروايات التي ذكرت بالامس، كل هذه الروايات تدل على تداول الاجتهاد، يعني الاجتهاد كانت من نفس الائمه عليهم السلام. وبعض الروايات تعليميتون، يعني علم الامام عليه السلام بعد اصحابه كيفيه استنباط الحكم من الايه. هذه النصوص تعليميه سرد من الائمه عليهم السلام. كل هذه النصوص لا تبقي اي شك في تداول الاجتهاد في اصل الائمه عليهم السلام. خب این اجمال بود عرض بکنم خدمت شما که مطلبی که دیروز عرض کرده بودیم، اولین نکته این بود که این فکر اصولی، یعنی استدلال به قواعد برای احکام فرعی، استدلال به قواعدی برای فتوا و احکام چی آقا؟ فرعی. این از خود ائمه علیهم السلام ناشی شده. دو دسته از روایات دیروز من عرض کردم برای این مطلب که این فکر اجتهادی اصولی، یعنی رد الفرع الى الاصل و استدلال به قاعده برای استنباط و استظهار حکمی از آیه، از خود ائمه بوده. چون علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، که به همه هم کردن که شما از قواعد کلی ما تفریع بکنید فرو رو، خب این نیاز به اعمال قواعد دارد. این اصلا یعنی منشأ و ریشه فکر اصولی. و چند این روایات زیادی که دیروز خونده بودیم، همه اینها در تمام این روایات ائمه علیهم السلام به قواعد اصولی تکیه کرده بودند، به ظهور صیغه افعل، به ظهور ماده نهی، به ظهور نهی در فساد عبادات، مفهوم شرط، اخذ به عموم مالم یرد تخصیص و و و بسیاری از قواعد رو حضرات اینا به کلام نبی یا کلام امیر المؤمنین یا آیه شریفه استدلال می کردن و این استدلال مستدل می کردن به مفهوم یا به ظهور خود صیغه چی آقا؟ افعل. تمامی در تمام اینها که دیروز خونده بودیم، اصلا حضرت استدلالی که کرده بود به اون، یعنی نفس خوده به اتم الحج و العمره لله، به نفس اتمو، این استدلال کرده به صیغه امر برای وجود و یا برای مفهوم شرط که مثال داده بودیم. تمام اینها در حقیقت استدلال حضرت به آیه شریفه یا به کلام نبی یا به کلام امیرالمومنین، این استدلال تام نمی شد، تمام نمی شد، مگر مبتنی بود بر قاعده چی آقا؟ اصولی. وجه سوم این است که اینا میگن علمای عامه اصول اختراع کردن. فکره اصولی اجتهادی ریشش در علمای عامه دارد. نه، علمای عامه اصول اختراع نکردن. اصول علاوه بر این که دو وجه که گفتیم، در میان اصحاب ائمه علیهم السلام رساله هایی تدوین شده فراوان، یکی دو تا سه تا نیست. من اینجا دو سه تا رو ذکر کردم، ولی در طول فحصی که در احوال ربا تا به حال ما می کردیم بسیار یافتم که خیلی از این رساله همه عناوینش عناوین قواعد اصولیه. همین در مباحث الفاظ فقط هشام ننوشت، چندین نفر از اصحاب دیگه نوشتن فراوان. توجه فرمودید؟ مسئله تعارض فضل ابن شازان نوشته و بسیاری. عرض میکنم شما اگه فصل بکنید، یکی دو تا ده تا نیستند، فراوان میتونید پیدا بکنید از اصحاب ائمه علیهم السلام. ولیکن اونی که الان بعضی محققین نوشتن، خب اینه. حالا من در تاریخ اصول عرض میکنم این رو. پس بنابراین این ادعا درست نیست فعل جمله دارم میگم الان، حالا در تاریخ علم اصول من مفصل عرض میکنم. این ادعا درست نیست، چون هشام هم نجاشی هم شیخ ازش گفتن رساله دارد در مباحث الفاظ، به ایشون اجمالش این است که با ابو حنیفه با هم شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، ولی علمای عامه همه محققین گفتن که اولین کسی که در میان علمای عامه رساله اصولی تدوین کرده ابو یوسف قاضی هست و شیبانی که ملازمین رشید بودن، معاصر رشید و ملازمش بودن در سفرها، و این دو شاگرد ابو حنیفه بودن در رتبه شاگرد هشام میشن و معاصر امام کاظم بودن و رضا، در حالی که هشام شاگرد امام صادق بوده و کاظم اقدم بوده رتبتن. نکته بعدی این است که اصلا اون اصولی که اینا تدوین میکردن الاجتهاد و رأی و امثال این عناوینی که دارن یا مقاصد الشریعه یا نمیدونم المسائل المرسله و یا عقیسه، این از این مقولاته، یعنی اینا هست که اصلا از نظر علمای عامه هیچ اعتباری چی آقا نداره، اصلا علمای امامی اینا رو اصول نمیدونن. شما کجا کتاب اصولی دیدید از زمان شیخ طوسی، سید مرتضی تا به حال بیان اینا رو جز موضوع علم اگرم مطرح کرده مثل محقق در معارج الاصول برای رد اهل عامه بوده، چون اعتبار برش قائل نیستن. اینا فقط زنون عقلیه هستن که هیچ بند به ظواهر الفاظ چی آقا نیستن. ممکنه بعضی از اونها ظواهرم متکل باشن ها، اما اینا اون قیاسی که میگن، مسائل مرسله که میگن که بعدا انشاءالله میاد یا سد ذرایه، اینا هیچ کدوم اینها شرطش یا رکنش یا محل استدلالش استناد به زوار الفاظ چی آقا نیست، فقط صرف زنون، چه ظاهر باشه چه ظاهر نباشه. مثال هم که میزنه اصلا ربطی به زوار الفاظ چی آقا نداره. خب ولی علمای شیعه چی آقا؟ علمای امامیه اینا میگن اگر چنانچه یک مدلولی رو شما از یک آیه‌ای یا روایتی میخواید بفهمید باید داخل در ظهور باشه. یعنی چی؟ یعنی متفاهم عرفی عام این مطلب رو از این آیه چی آقا؟ بفهمن. عموم متفاهم عرفی باید این فهمیده بشه از این روایت و الا حجیتی آقا نداره. با فلسفه بافی ها و با استدلال های دقیق و با ملاک بیان کردن ها و اینا جز ظواهر چی آقا نمیشه. حتی تنقیه ملاک قطعی هم که ما میگیم، اصلا تنقیه ملاک قطعی هم در نظر علمای امامیه اصول، علمای اصول، اون است که منتهی بشه به ظاهر لفظ. مثلا اونایی که دارن اصلا اصول نیست از نظر ما، حتی ابن جنیدی که استاد شیخ مفید هست و مطالب اصولی دارد، کتاب اصولی دارد تدوین کرده و قبل از او ابو عقیل، ببینید صاحب جواری چی داره ایشون میتازد، میگه این شیخ کرنه اصلا متأثر از اهل عامه هست و اکثر کلمات ایشون مبتنی بر عقیسه است و از اعتبار ثابت در همین جواهر گفته. توجه فرمودید؟ یعنی بقیه بهش تاختن که شما اینجور هر جا قیاس چرا میکنی؟ این اشبه به همون مبانی اهل عامه هست. یعنی غرض این است که از نظر علمای علم اصول مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل علامه هلی و بعد و بعد و بعد که اومدن نوشتن، اینا اصلا اون چرا که اینا اصول اسمشو مینامن، اینا اصلا علمای عامه رو اصول نمیدونن. خب این هست که فقه شیعه غنی است. چرا؟ چون تمام قواعد اصولی در حقیقت داخل در ظواهر هست، ظواهر کتاب و سنت. درجه همین خبر واحد که من حجت خواهد ساد بکنید، خب استدلال با آیات نمیشه. هر آیه ای که ظهور در این نداشته باشد که این خبر واحد حجته، اون رد میکنن. چقدر اشکال شده در همین آیه نبأ، آیا اساسا این ظهور دارد در حجت خبر ثقه یا نه؟ اگه تونست طرف اثبات بکنه که این جزء ظواهرشه و الا نه. بقیه آیات فراوان کلن آقا این
ظواهر یعنی خود آیات، خود روایات. در حقیقت اصول شیعه میاد کل فروع فقهی شیعه رو متصل میکند به کتاب سنت و ظواهر کتاب سنت، یعنی متصل میشه به وحی. به وحی از ناحیه ظهور، ظهور یک پلیست که تمام فتاوای علمای شیعه رو مستند میکند به وحی، متصل میکند به وحی، چون مسند اینها، مستند اینها کتاب سنته یا روایت ائمه علیهم السلام. اصول چیکار میخواد بکنه آقا؟ اصول شأنش استظهار از روایات اهل بیت، ظهور درست کنه، قواعد ظهوره که چگونه ما استظهار بکنیم، چطور به ظهور روایات مسئول، کدوم ظاهر است کدوم خارج از ظاهره. اون چیزی که ظاهره حجته، ولی حجت چی آقا؟ نیست. این از فرق بین اصول عامه و خاصه، که خاصه میاد به توسط این قواعد اصولی فتاوای جمیع علمای شیعه رو متصل میکند به روایات اهل بیت علیهم السلام، نبی مکرم، آیات شریفه، میشه متصل به وحی. این است که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تمام فقه رو شما نگاه بکنید، همه اینها ریشه در روایات اهل بیت دارن به برکت قواعد اصولی. استظهار داخل از ظهور روایات میشه. یعنی اگر چنانچه شما روایات اهل بیت رو بردارید، اصول بی ثمر میشه، چون ثمره علم اصول این است که بخواد ظواهر روایات رو اثبات بکند. وقت فقی مستند میشه، فتواش به چی آقا؟ ظواهر روایات. ولی اونا چی؟ نه، اونا کار به ظواهر ندارن، چون روایاتی که قبول ندارن خاندان وحی رو، فقط نبوی میمونه، اونم نبوی روایاتی که از طریق خودشونه چند تا، اونم انقدر توصیه میدن این استنباطات از آیات روایات رو که اینا اکثرش بنده به ظواهر نیست، اکثرش ها این زنون عقلی هست که ولو خطر به بالم باشد اونا رو میگیرن. خب مطلب بعدی راجع به تاریخ علم اصول هست، خیلی جالب هست، من اینجا خدمت شما عرض میکنم. بله؟ دیگه اونی که حجت ظاهر لفظ الفاظ هست اما فعل ظهور نداره مگر به قرینه خاصه ای. هرگز فعل ظهور در اطلاق یا عموم یا مفهوم یا غیره چی آقا؟ نداره. ظاهر فعل حجت نیست، اون ظاهر حال میاد به قولش ظهور میده. بله ظاهر فعل، مثلا فرض کنید که تصرف مالکی، تصرف مالکی شی که دست شخص داره تصرف میکنه، این ظاهر حالش ظهور میده که یدی چی است آقا؟ مالکی. این از باب الفاظ خارجه. یعنی گاهی میشد که ظواهر بعضی از افعال اماره درست کن هست، یا اینکه امارات متکی میشد به ظواهر حال. التفات فرمودی؟ بله. چرا؟ مثلا قاعده ید رو من عرض کرده بودم شاید در همین جلسه یا جلسه دیگه، که ما قواعد فقهی که نوشتیم بعضی از اینها رو جز قواعد اصولی میدونیم. مثلا همین قاعده امارت ید گفتیم این چون منتهی میشد به حجیت ید، اونم به ظاهر حال میشد، ربطی به لفظ هم ندارد. بله بعضی از امارات امارات غیر لفظی است. اصلا آقا کلا ما در علم اصول، من کلا علم اصول سه بخش کردم، یکی الامارات المحاوریه العقلائیه، توجه فرمودید که این هم باعث الفاظه، یکی هم قواعد غیر محاوری از سیره عقلائیه، که سیره عقلائی که اصلا جزء قواعد لفظی چی آقا؟ نیستن، سیره عملی، این حجته. و یکی هم امارات شرعیه هست. امارات شرعیه خود اونها باید منتهی بشن به همون ظواهر. مثلا فرض کنید شما کتاب حجته و اخبار احاد حجته، خب اخبار احاد حجته حجیتش به ظواهر بر نمیگرده، آخرش سندن حجت باشد، مدلولش چی آقا؟ توجه فرمودید؟ یعنی شما تمام قواعد اصولی دیگری که در غیر مباحث الفاظ دارید، همه اینها ریشه در باید مباحث چی کار ادامه کنه آقا؟ الفاظ پیدا میکنه. عقلی محض مگر که مستقله. عقلی محض بخواد برای ما فقه درست بکنه عدد انگشتان یک دست بیشتر نیست. بله بله، عقل جزء عدله علم اصوله. میخوام بگم که عقل مستقلی که توجه فرمودید سغراش از شر نگرفته باشد، این مواردش اندکه اتفاق، مگر اینکه عقل غیر مستقل که سغراش از شر چی آقا گرفته باشه. بعد خب در تاریخ علم و اصول عرض میکنم خدمت شما که یک نکته ای که هست این است که مرحوم سید صدر در تأسیس شیعه دارد که اولین کسی که علم و اصول از میان علمای خاصه و اصحاب خاصه بهش نسبت داده شده هشام ابن حکم. حرفش درسته. چرا درسته؟ برای اینکه ما رجوع کردیم به حرف نجاشی و شیخ، دیدیم که هر دو بزرگوار از هشام رساله و باعث الفاظ نقل کردن. بعضی کنیم ما باعث الفاظ ما باعث لغویه، نه آقا، ما باعث الفاظ به عنوانه ها که بگن ما باعث الفاظ، مقصود همون قواعد محاوریه، اونا رو میگن المباحث اللغویه. این مباحث الفاظ به عنوان ها ظهور داره، همون مباحث چی آقا؟ الفاظ قواعد محاوری و اراده، غیر مباحث اصولی، غیر قواعد لفظیه از عنوان مباحث الالفاظ این متداول نیست و ظهور نداره. خب لذا اونا خودشون رساله دیگری در لغت نوشتن، هیچ کدوم اینا اسمشون مباحث الفاظ نداشتن در مباحث لغوی. بله. بعد یونس ابن عبدالرحمن هست. مطلب در این است که در میان علمای عامه هم بعض محققین که ما اینجا گفتیم که آوردیم در مقدمه فواید اصول نائینی شهابی و خراسانی، ایشون دارد که از ابن خلکان و ابن خلدون و صاحب کشف الظنون از این مصادر نقل کرده که اولین کسی که در علم اصول از میان علمای عامه تعریف کرده کیه؟ ابو یوسف بعد یوسف یعقوب ابن ابراهیم که رفیق و ملازم خود کی بوده؟ محمد ابن حسن شیبانی. این دوتا هر دو شاگرد ابو حنیفه بودن، ملازم هارون رشید بودن. هر جمع هارون رشید سفر می‌رفت، این دوتا غالبا همراهش بودن و کتاب و اینا خودشون هم می‌کردن، همراه می‌رفتن. خب این دو نفر که تعریف کردن، اون وقت دارد که ابن ندیم گفته که این داره کتاب اصول فقه بوده، کی؟ همین شیبانی. کتاب استحسان نوشته، اجتهاد الرأی نوشته، توجه فرمودید. خب این دو در رتبه شاگرد هشام میشن، چون این دو هر دو شاگرد ابو حنیفه بودن، ابو حنیفه در عرض و در رتبه هشام بوده، هشام از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بود و همچنین از اصحاب امام کاظم، و اینکه سال وفات هشام درش اختلاف شده که 170 خوردی یا 190 خوردی یا 180 خوردی بین نجاشی و شیخ و کشی. کشی میگه او فوتش 179 هست و نجاشی 99، شیخ هم 183 و 5 و 9 و این چنین سه تا قول داده در کلامشون، جای مختلف سه جور گفته. بالاخره 180 خوردیه. تجربه فرمودید. خب الان تخالف بینشونه. ما گفتیم حرف کشی مقدم. آقا کی گفت نجاشی از کشی از بته؟ از شیخ گفتن. کشی هم اقدم از شیخ، هم از شیخ مفید اقدم هست و هم از نجاشی و هم از شیخ طوسی. خب ایشون دارد میگه 770 خوردیه و رتبه هشام از شاگردان امام صادقه، در حالی که این دوتا کی؟ ابو یوسف و شیبانی امام صادق رو درک نکردن، مثلا درک نکردن. اینا از اصحاب امام کاظم و رضا بودن علیه السلام، تعجب فرمودی، از شاگردان ابو حنیفه بودن و بدون شک و تردید هشام رتبه شون از این دوتا چی است آقا؟ مقدمه. رساله الفاظ داره. این یک مطلب. بله تقدم فقط ثمرش در این است که گوش فلک را پر کرده در میان اصولیین که آقا این علم اصول در حقیقت از اهل عامه ریشه داره، یعنی شیعه همه اومدن تحت تأثیر کی واقع شدن؟ اهل عامه. ما خواهیم این رد بکنیم، این درست نیست. اولا این فکر اجتهادی از زمان ائمه علیهم السلام بوده که دیروز عرض کردم، توجه فرمودید. و ثانیا از میان علما هم شما مقایسه بکنید، اصحاب امامیه اقدم بودن در تعریف علم اصول. توجه فرمودید. من این عبارت رو ببینید آقا، بعضی گفتن که چون سال وفات امام کاظم علیه السلام از تاریخی که کشی نقل کرده متأخره، پس نمیتونه این حرف کشی درست باشه. این حرف نادرسته، چون منافاتی ندارد که از اصحاب امام کاظم بوده، منتها قبل از امام کاظم فوت کرده ایشون. بله، برد که مات هاشم قبل سنوات من وفات ابو یوسف کما یقتضی تاریخ کشی، تاریخ کشی میگه، مضافن اعلان کن ابو یوسف متلازمت ابی حنیفه. تا اینکه برد که اینجا گفتیم که در حقیقت هارون ایشون رو تبعید کرده. ببینید آقا، لا منافات گفتیم بین کون هشام نصاب رب الحسن کاظم علیه السلام و بین وفاتی قبل استشهاد الامام کما رب الکشی وقوع وفات هشام بعد مناظرت مع متکلمین. هارون رشید جمع کرده تمام رؤسای مذاهب رو و هشام اونجا استدلال کرده، بر همه غالب شد. از اینجا تخم کینه نسبت به هشام پیدا کرده. امام کاظم علیه السلام رو در زندان به شهادت رسون و قبل از اون هشام فراری شد. ببینید آقا مع متکلم العامه رتبا یحیی بن خالد البرمکی به امر هارون رشید فی عهد موسی بن جعفر به سبب سعایت یحیی عنده علی هشام. یحیی اومد سعایت هشام رو کرده در نزد هارون رشید و امام موسی لغر از استکشاف اعتقاد هشام به ولایت موسی، اومدن یک مناظره ترتیب دادن که این حرفای دلشو بزنه، اونجا معلوم بشه که آیا ایشون شاگرد امام کاظم هست یا نیست، معلوم بشه. تقیه میکردن دیگه. بله، فنکشف الامل هارون، معلوم شد از این مناظره که ایشون حقیقتا شاگرد امام کاظم هست و امر به حبس امام و هرب هشام الى الکوفه و مات هناك و بقی الامام. اونجا فوت کرده و امام باقی مونده بود در زندان، بعد از مدتی به شهادت رسید. قرار اینه که قبل از ایشون هشام از دنیا رفته که سال 170 خوردی بوده و کشی گفته و این منافات نداره با این تاریخ که خب امام بعد از اون فوت کرده باشه، این که بعدش بوده، ولی این دلیل قرار دادن که حرف کشی درست نیست. این حرف درست نیست آقا. کدوم شه؟ نه، میخوام بگیم نسبت به نجاشی. ببینید آقا، نجاشی کشی گفته 170 خوردی، ولی کشی چی گفته؟ نجاشی گفته 190 خوردی. میخوام بگیم که نه، اینجا حرف کشی منافات نداره که امام بعد از اون فوت کرده باشه، ولی او در سال 170 خوردی قبل از امام، اما از اصحاب امام کاظم هم چی آقا؟ باشه، منافات نداره که از اصحابش باشه. خب بله، که چی؟ فاصله داره دیگه. نه کسی در مورد کشی نگفت این اشتباه رو، کشی نگفت. بله، میگم کسی این احتمال اشتباه نسخ رو در نوشته کشی نداده، اگه بود میگفتن، مضمون قطعی معلومه حرف ایشون. توجه فرمودی؟ بله. خب طبعا کسی که معاصر امام صادق علیه السلام هست زمان تعلیفش در آخر عمر آدم تعلیف نمی کنه که. یه زمانی که الان شما افرادی که تعلیف میکنن غالبا در زمان قدرت تعلیف میکنن، اون سال آخری که دیگه پیر افتاده میشن که تعلیف نمیکنن که. تعلیف فرمودی بله، این خودش دلیل هست. خلاصه کلام این است که اون بعضی از افاغانه عامه که اینجا اسم بردیم، اینا فقط دارن که ابو حنیفه هم یه رساله اصولی داشته که این کتاب الرأی هست. غیر از کلام ایشون که به ایشون نسبت داده شده، در کلام نجاشی و شیخ و اینا وجود نداره این حرف. توجه فرمودید، سندش فقط ایشونه. خب خب اگه بود اونا ذکر میکردن. تازه فوقش ما بگیم شونم داشته متقاربه اصل میشن با هم دیگه، اما اینکه ریشه در اهل عامه داشته باشه اونا اقدم باشه بدن هم ثابت چی آقا؟ علا فرض این که حرفشون درست باشه که ما عرض کردیم سندی نداره حرفشون، فقط متفرده در حرفش، از کی گرفته معلوم نیست. خب در باب اجتهاد فقهای شیعه، البته در علم اصول علمای ما که تدوین کردن اقدم اینها همینجوری آوردیم دیگه، از شیخ مفید هست که یک رساله کوچیکی من منزل دارم، شما هم لابد دیدید دیگه، یک رساله کوچیکی در اصول مال شیخ مفید خیلی جالب هست، اونا داشته باشید. در موارد مختلفی شیخ مفید در اصول نظر داره. بله خب این یک کتاب هست که اینجا اسمش رو چی گفتیم ما هست؟ بله تذکره فی اصول الفقه، اسمش تذکره است. توجه فرمودید. بعد از ایشون شیخ سید مرتضی در الزریعه، شیخ توسی کتاب عده محقق که چندین کتاب دارد، 3-4 کتاب اصولی دارد که مفصل ترین محقق که معارج اصول دارد. بعد از محقق علامه هلی دارد، خود علامه هلی در حقیقت چندین کتاب اصولی دارد که مفصل ترش نهایت الاصول نسال اصول، یعنی در 6 جلد قطور تب جدید شده، اینجور کتاب مفصلیه. یک جلد و نصفش فقط رد اهل عامه است در قیاس و مساله مرسله و سد ذرایع و اینا، اونا رو مطرح میکنه، ادله اونها رو رد میکنه. توجه فرمودید. خب این خاصیت کتب قدمای ما در اصول مثل معارج و خود همون علامه در کتب کوتاهی که کتابای با حجم کم در اصول دارد، اینا در حقیقت قریب به استنباط فقهی هن. از استنباط فقهی بعید چی آقا نیستن. هر کدوم از اینا در اون قیاس اخیر استنباط واقع میشن، واقعا اصولی وقتی که میخونه ثمرشو در فقه میبینه. در باب اجتهاد هم که عرض کردم در میان فقها اولین فقیه شیعی که راه اجتهاد رو طی کرده ابو عقیل، و ابو عقیل نسبت داده شده، بعد از او ابن جنید که استاد شیخ مفید بوده و هاکذا دیگه میاد بعدها. و حاجت علم اصول رو اخباریون انکار کردن، گفتن آقا ما نیاز به اصول نداریم. البته اختصاص به اخباریون ندارد، بعضی از مجتهدین هم من آوردم در مباحث که اونا هم گفتن ما نیاز به علم اصول نداریم. حالا اینا کمن نادرن، ولی عمده این اشکال و مکتب و مدرسه مان اخباریون هست، اینا قبول ندارن، میگن اصلا نیازی نداریم. ولی اینکه علمه ما در زمان خود حضرات معصومین فتوا میدادن، مگه اینا اصول داشتن؟ مورد روایتی میگرفتن فتوا میدادن، هر فقیه موظف همین کار بکنه. میگه اصول نیازی نداریم، ما هستیم و متن روایت. این یک استدلاله. اینا میگن ما یک ظواهر، این کلام شیخ العاملی است در کتاب الفواید توصیه، میگن یک ظواهر واضح داریم، اونا رو ما انکار نمی کنیم، اما ظواهری که اختلافی هست ما اونا رو باید بندازیم دور. ما اون چرا که خود اخبار ظهور واضح داره رخص میکنیم و بقیه حجیت ندارد. حتی روایت ضعیف رامشون در سندش اغماز میکنن و ظاهرش که روشن باشه رو میگیرن. مهم این است که اخباریون دلیلشون اینه که میگن در زمان ائمه این اجتهادی که الان هست متداول چی آقا نبوده، سابقه نده، اینا من درآوردیه، خودشون درآوردن. یکیش اینه، یکی این که علم اصول رو اصلا اهل عامه اختراع کردن، این حرف از اخباریون ناشیه. من بعضی از بزرگواران عزیز ما در وضع که خودشون مجتهدین هستن این حرف رو بالاخره گفتن. خب این ریشه در همون حرف اخباریون دارد. توجه فرمودید از بزرگان فقها این حرف درست نیست. این گفته بودیم که این ریشه در اخباری در اهل عامه ندارد. تصنیفات اصولی بین اصحاب ائمه ما چی بود آقا؟ رایج بوده. بله
و ما این رد کردیم، گفتیم نه، اولا اجتهاد در زمان ائمه علیهم السلام بود، بالاخره این روایاتی که از ائمه علیهم السلام به اصحاب میرسید روایات در یک رساله کوچیکی بوده، افراد هر چی می اومدن در مسجد می نشستن سوال میکردن، اینا بر اساس روایات ائمه علیهم السلام چیکار میکردن؟ فتوا میدادن. و روایاتی داریم که حضرات گفتن فتوا بدید، اصلا لفظ فتوا اومده، هم روایات هم خود نفس جواب دادن سوالهای زیاد به وسیله روایت ائمه، خود همین نیاز به استنباط دارد. بالاخره این روایت که متن سوال اونا نیست، سوال زیاده، استناد به این روایت و جواب اون سوال رو درآوردن، همین فرق بر این است که ما بخوایم که به لغت، به ادبیات، ظواهر و عرفی لفظ اینا رو بفهمیم، بر اساس اون حکم اون رو چیکار بکنیم؟ آقا استخراج بکنیم و جواب بدیم. من در بحث بعدی انشاءالله مفصل بیان میکنم که این تداول اجتهاد در عصر معصومین چگونه رایج بود و نصوصی که دلالت بر این تداول دارن موضوع بحث بعدی ماست انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.